گیر ماندن ده‌ها شهروند افغانستان در شهر ووهان، مرکز اصلی شیوع ویروس کشنده کرونا. و پایان عضویت 47 ساله بریتانیا در اتحادیه اروپا. بریتانیا دیشب این اتحادیه را ترک کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نوبه وقت افغانستان است. من جعفر احمدی امیدوار هستم اولین روز هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. سفیر افغانستان در چین میگوید امیدوار است تا شام امروز در مورد افغانهای گیر مانده در شهر ووهان چین تصمیم گرفته شود. شماری از اعضای جامعه مدنی، مواصلان و زنان در ولایت خوست خواستار آزاد شدن منظور پشتین از زندان پاکستان شدند. و ایالات متحده اعلام کرد شهروندان کشورهایی که اخیراً به چین رفتند اجازه ورود به خاک امریکا را نخواهند داشت. جاوید قایم سفیر افغانستان در چین میگوید امیدوار است تا شام امروز در مورد افغانهای گیر مانده در شهر ووهان چین تصمیم گرفته شود. او برادیو آزادی گفت که شمار این افغان ها به بیش از 60 تن می رسد.
یک حالت هستیم که اینا بسیار وارخطا هستند و میگن که اگر نبرایم مصاب میشیم. در بیرون وزارت صحت عامه میگن که ما میرس که گرفته نمیتونیم، که اگر خدا نکرده کسی مصاب باشه باز چطور کنیم. اونجا صحت عامه باید اقدام بکنه. یک حالت هست که باید تصمیم گرفته شد.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. شماری از اعضای جامعه مدنی، محصلان و زنان در ولایت خوست خواستار آزاد شدن منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون شدند. آنها دیروز در یک قطعنامه از اعضای جامعه جهانی خواستند که به مشکل تجاوز به حقوق بشری پشتونها در پاکستان توجه کنند. منظور پشتین در 27 جنوری توسط پلیس پاکستان بازداشت شد. سعید اختر، وکیل مدافع او، دیروز به رادیو آزادی گفت که پلیس یک اتهام دیگر علیه پشتین را درج کرده و در پیوند به همین دیروز به محکمه راجع شد. اتهام این است که او قانون اساسی پاکستان را نقض کرده، اما پشتین اتهام‌های وارد شده بر خودش را رد می کند. بریتانیا رسماً اتحادیه اروپا را ترک کرد. 3.5 سال پیش در بریتانیا در مورد خروجش از اتحادیه اروپا یا برگزیت همه‌پرسی برگزار شد. 59% رای دهنده ها به خروج کشورشان از این اتحادیه رای دادند، اما 48% مردم با برگزیت مخالفت کردند. از رای گیری سال 2016 به این سو بریتانیا گفتگوهای سخت را با اتحادیه اروپا انجام داد. بریتانیا سرانجام اواخر سال گذشته روی شرایط خروج به معامله با این اتحادیه دست یافت. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. ایالات متحده وضعیت اضطراری صحی اعلام کرد و گفته است شهروندان کشورهایی که اخیراً به چین رفتند اجازه ورود به خاک امریکا را نخواهند داشت. اداره ایالات متحده دیروز همچنان گفت شهروندان امریکایی که در 2 هفته گذشته به ولایت هوبی چین مسافرت کردند به گونه اجباری برای 14 روز قرنطینه می شوند. ولایت هوبی مرکز اصلی شیوع ویروس کشنده کرونا است. امریکایی هایی که از دیگر بخش های چین به کشورشان برمی گردند در میدان های هوایی مورد آزمایش قرار می گیرند و نیاز خواهند داشت تا برای 14 روز خود را در خانه قرنطینه کنند. الکس سزار وزیر صحت و امور بشری ایالات متحده گفته محدودیت‌های تازه سر از فردا 2 فوریه به اجرا گذاشته خواهد شد. تا کنون در سر تا سر چین 259 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان دادند. مصاب شدن نزدیک 11800 تن دیگر نیز به این ویروس تایید شده. در دست کم 25 کشور جهان هم مبتلا شدن افراد به این ویروس تایید شده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده محدودیت‌ها بر استفاده از ماین را کاهش داد. او دیروز گفت سیاست قبلی آمریکا در این مورد با نیروهای آمریکایی زیان شدید رسانده. با ایجاد تغییر در پالیسی که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا دنبال می‌کرد، رئیس جمهور ترامپ با استفاده ماین‌های چراغ سبز نشان داد که با ریموت از راه دور منفجر شده می توانند تا این که برای همیش زیر خاک بمانند. اوباما در سال 2014 استفاده از ماین‌های ضد پرسونل را به جز از شبه جزیره کوریا در دیگر جاها منع کرده بود. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. گیر ماندن ده ها شهروند افغانستان در شهر ووهان، مرکز اصلی شیوع ویروس کشنده کرونا، یکی از آنها.
این ویروس روز به روز، ساعت به ساعت خیلی افزایش می آید و تلفاتشان برسیدد که از حد زیاد شده و می روحیه هم افغان ها و همه کشور ها، همشان روحیهشان خیلی خراب است.
مطبوعات جهان را مرور می کنیم. استقبال برخی ها از پایان عضویت 47 ساله بریتانیا در اتحادیه اروپا. برنامه های مربای مرچ و آشیانه را نیز خواهید شنید. سلام و خوش آمدید. روز شنبه شما بخیر. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بیش از 60 شهروند افغانستان در شهر ووهان، مرکز اصلی شیوع ویروس کشنده کرونا، گیر ماندند. حکومت افغانستان میگوید روی برنامه انتقال آنها از این شهر کار میکند. سید سمی عباس گزارش میدهد.
سفیر افغانستان در چین میگوید محصلین افغان مقیم در شهر ووهان چین قرنطین شدند، اما آنها به طور دامدار با تمام محصلین در تماس میباشند. سفیر افغانستان در چین جاوید قائم به رادیو آزادی گفت آنها از وضعیت محصلین افغان در ووهان آگاهی دارند و در مورد انتقال آنها به افغانستان هم صحبت کردند، ولی به خاطر بعضی ملحوظات این کار به تأخیر افتاده است. جاوید قائم که دیروز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد اظهار داشت در مورد انتقال جوانان افغان از ووهان با وزارت صحت افغانستان صحبت شده، ولی وزارت صحت عامه افغان بعض نگرانی ها دارد. و افزود
وزارت صحت
عامه تشویش دارد که اگر ما آنها را انتقال بدهیم و اگر در بین آنها کسانی باشند که ویروس را حمل می کنند به افغانستان بروند، در آنجا کنترل ویروس کار مشکل خواهد بود. شهر ووهان چین مرکز سرایت ویروس کشنده به نام کرونا می باشد. این ویروس که بر جهاز تنفسی حمله می کند، حتی به بعضی از شهرها در کشورهای دوردست غربی مانند فرانسه، آمریکا و همچنان عربستان سعودی و استرالیا رسیده است. آمریکا و کشورهای غربی بر سیر و سفر سیاحانشان به چین ممانعت وضع کردند و بعضی از شرکت‌های هوایی آمریکایی و غربی پروازهای خود را به چین متوقف می‌سازند. روز گذشته حکومت پاکستان هم اعلان نمود که پروازها به چین را متوقف خواهد کرد. نظر به گزارش‌ها، تنها در پانتون سنترال چاینا نارمل یونیورسیتی در شهر ووهان در حدود 40 محصل افغان مشغول تحصیل می‌باشند. یک محصل این پوهنتون به نام عمران زکریا به رادیو آزادی گفت از جمله این محصلین افغان 32 نفر آنها در این شهر حضور دارند و 8 نفر به رخصتی به افغانستان رفتند. یک محصل دیگر افغان در واهان مشعل جمالزی دیروز به رادیو آزادی گفت تمام کشورها برای بیرون کردن محصلین خود تلاش کردند و تنها محصلین افغان در اینجا بی سرنوشت ماندند و نمی دانند که چی کنند. جمالزی افسود
از در جایی که ما زندگی میکنیم وضعیت روحی مردم واقعا خیلی خراب شده است، چون این ویروس روز به روز ساعت به ساعت خیلی افزایش میه و تلفاتشان بر صورت که از حد زیاد شده و می روحیه هم افغانا و هم کشورا همشان روحیهشان خیلی خراب است و فیلحال هوا خیلی آلوده شده، چون در هوا هواپاشی شده و مواد کیمیایی است. از ترس مواد کیمیایی ما کلکینها را هم باز کرده نمیتونیم، چون هوا در داخل اتاقا میشه.
سفیر افغانستان در چین جاوید قائم گفت موقف رسمی وزارت خارجه افغانستان این است که تمام محصلین افغانی مقیم در شهر واهان باید به زودترین فرصت به وطن خود برگردند و به وزارت صحت عامه افغانستان توصیه شده است که این موضوع را با سازمان جهانی صحت مطرح کند تا طبق اصول بین المللی در این بخش عمل شود.
مشعل جمالزی یک تن از محصلان افغان در شهر ووهان چین میگوید همه روزه شاهد خروج محصلان دیگر کشورها از این شهرند، اما افغانها هنوز هم در بی سرنوشتی بسر میبرند. پس از آن که سازمان صحت جهان به خاطر گسترش ویروس کرونا حالت اضطراری صحی اعلام کرد، وزارت خارجه افغانستان ناوقت پنجشنبه البته در مورد انتقال شهروندان افغان از چین به کشور نشست را برگزار کرد. در خبرنامه این وزارت آمده که در این نشست تصمیم گرفته شد تا وزارت صحت عامه در هماهنگی با سازمان صحی جهان، اداره هوانوردی ملکی و دیگر نهادهای مسئول اقدامات لازم را روی دست گیرد. فرشته نگاه در همین مورد با جمالزی مصاحبه تلفنی کرده و نخست از او در مورد وضعیت افغانهای مقیم شهر ووهان پرسیده.
از 2 سال به این سو در کشور چین در شهر ووهان هستم و وضعیت شهر ووهان فعلا خرابتر شده، از حد زیاد خرابتر شده و با تعداد 40 افغان در شهر داریم و خودمون در یونیورسیتی هستم.
جایی که درس میخونی دمی پانتون به سر میبری و امرایت افغانای هم کستن، یک کم از اهل احوالتان بگوین در وضعیت صحی مردم، وضعیت روحی مردم چگونه است؟
از در جایی که ما زندگی میکنیم وضعیت روحی مردم واقعا خیلی خراب شده است، چون این ویروس روز به روز ساعت به ساعت خیلی افزایش میه و تلفاتشان بر صورت که از حد زیاد شده و می روحیه هم افغانا و هم کشورا همشان روحیهشان خیلی خراب است و فیلحال هوا خیلی آلوده شده، چون در هوا هواپاشی شده و مواد کیمیایی است. از ترس مواد کیمیایی ما کلکینها را هم باز کرده نمیتونیم، چون هوا در داخل اتاقا میشه.
آیا درسا و آیا تمام مصروفیت های روزتان همه متوقف شده یا ای که جریان داره؟
همه چیزا متوقف شده، تنها فکر ما به این است که چطور از ویروس خود نگاه کنیم و چطور از شهر بیرون شویم. تمام شهر قرنطینه است، سوپرمارکت، دکانین همه جا بسته است، هیچ کسی نیست در بیو بازار یا در هیچ ازدحامی نیست، چون همه بازار بسته است، همه جا بسته است و همه مردم قرنطینه است و برایشون گفته شده که هیچ کس اجازه نداره که بیرون برای. بعضی دوستا بودن که گفتن غذا نداریم، باز دیگه دوستا باشون گفتن که درست است، ما میتونیم که غذا را بین خود شریک سازیم ولی بیرون اجازه نیست که برایم.
خودت گفتی که حدود 40 افغان هستین دیجا، آیا تا فعلا این ویروس کرونا خب کدام افغان سرایت نکرده؟
تا حالا فضل خداست کدام افغان به این ویروس مبتلا نشده و مطمئنم بایستیم، چون به ما گفته شده زدی 12 روز پیش به ما گفته شدن که در حالت قرنطین هستیم، ولی پیش از او افغانها یک هفته پیش قرنطین کرده بودند، چون وضعیت دیده بودند که وضعیت روز به روز خرابتر شده بود و خود قرنطین ساخته بودند و فعلا روحی افغانها خیلی خراب شده، چون از دیگر کشورها که بودند او از این شهر انتقال شده.
اونا را کی انتقال داده مسئولین خارجی دیگر و شما چرا در اوجه ماندین؟
از کشورهای دیگر به هر روز تعداد خارجی‌ها که از شهر ووهان خارج میشه زیادتر شده میره. امروز هم از 4-5 کشور خارج شدن که جرمن بودن و بنگلادش بودن، اندونزیا بودن، مراکو، اینی همه کشورها بودن که از شهر خارج شدن.
شما با سفارت افغانستان در چین به تماس شدین؟ یا اونا با شما به تماس شدن؟
با سفارت افغانستان در چین به تماس شدیم و اونها هم با ما به تماس است. ولی موضوع فعل حال که از ما از وزارت صحت آمد، تمام کارها از چین خلاص شده و سفارت هم همکاری با ما دارد در اینجا. ولی موضوع فعل حال که در افغانستان است، مشکلات افغانستان خود ما پیش آمده با ما.
در صورتی که شما را انتقال بتن از شهر ووهان، برتان گفته شده که شما را در افغانستان انتقال میتن، چگونه؟
بله، فعل حال خوب با ما گفته شده بود که از شهر ووهان به افغانستان انتقال می‌یابیم و به مدت 14 روز در افغانستان قرنطینه میشیم و تدابیر لازم رو میگیریم. ولی ما منتظر هستیم که چی وقت عملی میشه، چون همه طالعی که گفته شده روی کاغذ بوده، عملی نبوده. هیچ مشکلی از دولت چین ما نداریم و همه کمک هایی که از طرف دولت چین با ما میشد شده، حتی با ما دکتر است، حتی روزانه میان چک میکنه، همه کارا از یاد شده. ولی مشکل اصلی که ما مانده فیلحال در بین وزارت خارجه افغانستان است.
مشعل جمالزای یک تن از مؤسسین افغان در شهر ووهان چین بود.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
غلام ناصر خازه والی غور می گوید که پس از وعده هیئت حکومتی به مردم، خیمه های تحسن در فیروزکو مرکز این ولایت در حال برداشته شدن است. هیئت بر ریاست اسدالله فلا مشاور رئیس جمهور غنی دیروز به شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رسید و با معترضان دیدار کرد. برخی از باشنده های غور در اعتراض به آنچه غیر متوازن بودن بودجه سال مالی 1399 خواندند، دست به نافرمانی مدنی زده و دروازه های تمامی اداره های محلی را بستند. ناصر خسرو گزارش می دهد.
این هیئت که در میان موجی از مردم این ولایت صحبت می کردند، وعده سپردند که به امتداد 40 کیلومتر سرکی فلسفولی لال و سرجنگل این ولایت که شامل بودجه سال مالی 1399 گرد است، 40 کیلومتر سرک دیگر را نیز شامل خواهند کرد. اسدالله فلا مشاور ارشد رئیس جمهور غنی گفت:
کد 92 نوشته شده اعمار سرک به طول 40 کیلومتر به سال اول، باقی مانده در سالهای بعدی شهرهای غور، ولایت غور. و در ضمن از این بودجه دین روز ما یک تعهد از وزارت مالیه گرفت، تعهد پولی وزارت مالیه است که به وزارت ترانسپورت نوشته کرده.
ناصر احمد نماینده ای افغانستان برشنا شرکت و عضو هیئت نیز از تامین برق این ولایت در سه مرحله خبر داد و گفت:
برای حمل کار پروژه سازی به ارزش 1.2 میلیون دلار بودجهش منظور شده. برای 5 ساحه که شبکه سولاری اعمار میشه، کار شبکه سازی زی در ماه حمل ان شاء الله آغاز میشه. مورد دوم ظرفیت 1 مگاوات برق دیگر در سال 1399 از بودجه افغانستان پروژه شرکت برای شهر فیروزکو در نظر گرفتیم. بودجه از این پاس است، ما تجهیزاتش می خریم، انتقال میدیم به ولایت غور.
با این حال محمد وزیر نورانی که به نمایندگی از معترضان غوری صحبت میکرد، با آنکه از وعده خلافی های حکومت در برابر خواستهای مردم این ولایت هراس داشت، تاکید بر عملی شدن این گفته ها کرد و گفت که اگر گامی عملی برداشته نشود، آنان دوباره به جاده ها برخواهند آمد
و سرعت بخشیدن کار برق سولاری را خواهستیم سمورید و وصل کردن مردم غور به شبکه ملی برق رسانی انتظار داریم 4 مورد و آغاز مجدد بند برق گرماوک پوزلیش از هیئت محترم خواهستیم و ما انتظار داریم که به این مطالبات قانونی ما رسیدگی شود. وگرنه دوستان گرامی، مردم ما در این راستا آمده هر نوع
از سوی هم نمایندگان مردم در پارلمان کشور که هیئت ریاست جمهوری را همراهی می کردند، نیز بر برآورده شدن خواسته های معترضان تاکید کردند و به معترضان وعده سپردند که برای شامل شدن خواسته های آنان در بودجه، ماده های انتفاهم نامه را با هیئت در مرکز تعقیب خواهند کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان را هم مرور می‌کنیم.
رادیو آزادی.
حمله های طالبان در افغانستان نسبت به 10 سال گذشته به مراتب بیشتر بوده است. این عنوان مقاله روزنامه وال استریت ژورنال است. در مقاله به نقل از گزارش دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار آمده است، حمله های طالبان و دیگر شورشیان در ربع آخر سال 2019 در مقایسه به 10 سال گذشته بیشتر بوده است. بنوشته روزنامه در حالی که واشنگتن در تلاش خروج از افغانستان است، گزارش سیگار تازه ترین نشانه ای از خشونت روزافزون در این کشور است. روزنامه می نویسد به دنبال وقفه سال گذشته در گفتگوهای امریکا و طالبان حمله ها افزایش یافت. سیگار اطلاعات در مورد حمله های شورشیان را در گزارش خود جمعه به کانگرس پیشکش کرد. روزنامه می نویسد طالبان بزرگترین گروه ضد حکومت در افغانستان است. به نوشته روزنامه وزارت دفاع افغانستان این را رد می کند که حمله های طالبان در حال افزایش است. وال استریت ژورنال به نقل از فواد امان معاون سخنگوی این وزارت نوشته است طالبان دیگر قادر به اجرای عملیات تهاجمی نیستند. به گفته آقای امان ماشین جنگی طالبان به شدت آسیب دیده است. بر بنیاد گزارش اخیر پنتاگون، شمار مجموعی حمله های مؤثر دشمن از اول ماه جون تا 31 ماه اکتبر سال گذشته بیش از 6100 بوده است. در گزارش آمده است که این رقم در زمان مشابه سال 2018 اضافه از 5100 حمله بود. روزنامه نیویورک تایمز هم مطلب را در مورد گزارش تازه سیگار نشر کرده است. در بخشی از این مطلب آمده است با وصف کمپاین بمباران و عملیات زمینی تهاجمی نیروهای افغان و آمریکایی، جنگجویان طالبان هنوز هم قادر هستند حملات مشابه به حمله های 10 سال پیش خود را انجام دهند. روزنامه می نویسد در سال 2019 تمرکز فرماندهی اردوی ایالات متحده در افغانستان روی وارد کردن تلفات سنگین به طالبان بود تا رهبری این گروه به گفتگوها در قطر ادامه دهد. به نوشته روزنامه هدف دیگر اردوی امریکا این بود که با عقب زدن طالبان شمار تلفات نیروهای افغان کم و مناطق تحت کنترل حکومت هم حفظ شود. در این میان به گفته شماری از کارشناسان عدم دسترسی لازم نیروهای افغان به تجهیزات نظامی مشکل است که باید جدی گرفته شود. عبدالوهاب وردک معاون پیشین لویدریسیز افغانستان بر رادیو آزادی گفته است قرار گرفتن تجهیزات پیشرفته در اختیار این نیروها بسیار مهم است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم آمد، بریتانیا رسما اتحادیه اروپا را ترک کرد. با این ترتیب بریتانیا دیشب به عضویت 47 ساله خود در بزرگترین سازمان تجارتی جهان پایان داد. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این اتحادیه 15% اقتصاد خود، بزرگترین مصرف کننده نظامیش و نیز یکی از پیشگامترین مرکزهای مالی جهان لندن را از دست می دهد. 3.5 سال پیش در بریتانیا در مورد خروجش از اتحادیه اروپا یا برگزیت همه پرسی برگزار شد. 52% رای دهنده ها به خروج کشورشان از این اتحادیه رای دادند، اما 48% مردم با برگزیت مخالفت کردند. شهرهای بزرگ بریتانیا به ماندن در اتحادیه اروپا، اما شهرک‌های کوچک به خروج از آن رای دادند. انگلستان و ویلز از برگزیت پشتیبانی کردند، در حالی که آیرلند و اسکاتلند به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند. از رأی‌گیری سال 2016 به این سو، بریتانیا گفتگوهای سختی را با اتحادیه اروپا انجام داد. بریتانیا سرانجام اواخر سال گذشته روی شرایط خروج به معامله با این اتحادیه دست یافت. بریتانیا حالا وارد مرحله گذار می شود، مرحله‌ای که در آن بریتانیا روی شرایط رابطه نو با اتحادیه اروپا و 27 عضو آن گفتگو خواهد کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیروز گفت این گفتگوها آسان نخواهد بود، اما بانو مرکل تأکید کرد که جرمنی میخواهد شریک نزدیک و دوست بریتانیا بماند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که برگزیت پایان نه بلکه یک آغاز است. جانسون عملی شدن برگزیت را لحظه تجدید و تغییر ملی واقعی دانست. او افزود یقینا کسان زیاده هستند که احساس استراب و زیان دارند. به گفته جانسون یقینا که گروه سومیش وجود دارد، شاید بزرگترین گروهی که تشویش داشت. جنجال سیاسی هرگز به پایان نخواهد رسید. نایجل فراج رهبر حزب برگزیت و طرفدارانش در لحظات عملی شدن طرح برگزیت در شهر لندن گرد هم آمدند و آن را جشن گرفتند.
The fact is that the war is over. We have won. And now we have in Boris Johnson a charismatic Prime Minister who is saying all of the right things.
فراج گفت حقیقت این است که جنگ تمام است و آنها برنده شدند. او جانسون را صدر اعظم پرجذبه دانست که به گفته فراج تمامی حرفهایش درست است. در شهر بروکسل چند ساعت پس از عملی شدن برگزیت، بیرق اتحادیه اروپا از سفارت بریتانیا در این اتحادیه دور ساخته شد.
پیام ها و نظریات شما.
از دوین سالگرد نشرات رادیوی آزادی را تبریک عرض نمودیم. تبریک میگیم خداوند عرض داشته باشه رسانه هایش که امت و محفظ پشت سراز و کامیاب باشند، که نشرات های خوب از این بیشتر سرد نمایند برای مردم افغانستان. زنده باد رادیوی آزادی، زنده باد. از دوین سالگرد مبارک مبارک مبارک. و سلام انجینیر 0024.
از دامین روزی سالگردی رادیو آزادی برای برادرها، برای کارمندان تبریک میگویم. انداز ولایت دیکونی ولسوالی که جان کری سلام باد برای شما پیام میدم. خدای کنه که سال روز شما بشه سال روز خوب باشه. ما کلینیک نداریم، مکتبی درست نداریم، خیلی عذابیم، مردمی فقیر و دربدریم. و این سالگردی رادیو آزادی برای همه برادرها و خواهران کارمندان رادیو آزادی تبریک و تهنیت میگویم. بنده محمد خلیلی.
داماد این جانب محمد عالم، باشنده ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل، به تمام کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم از صمیم قلب. رادیو شما یک رادیو پر افتخار مردم افغانستان است، یک رادیو بسیار بی‌طرف، بسیار با موقع، بسیار اساس می باشد و تمام مردم افغانستان اراده شما را گوش شنوا داره، بسیار دوست داره. واقعیت که بسیار گزارش های خود تهیه می کنین، مردم از تمام جریانات سیاسی اجتماعی فرهنگی آگاه می سازین و از شما بسیار تشکری بکنم که برنامه زیر آسمان کبود، برنامه در امواج آزادی، بخش رادیو آشنا، اینا بسیار برنامه های خوب. روزای جمعه برنامه ولایت در ولایت دارین، برنامه جوانا دارین، از همهش بسیار سپاسگزار هستم، بسیار تشکر میکنم جناب نظر سید. ما از تمام کارمندان رادیو آزادی تشکر میکنیم که سال خوب و سال صلح و روزای ما و روزای موفقیت شماست و من الله توفیق.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌های گرم و صمیمانه شما.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
نه و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. جاوید قایم سفیر افغانستان در چین بر رادیو آزادی گفته است که امیدوار است تا شام امروز در مورد افغانهای گیر مانده در شهر ووهان چین تصمیم گرفته شود. این شهر مرکز شیوع ویروس کشنده کرونا است. شماری از اعضای جامعه مدنی، محصلان و زنان در ولایت خوست خواستار آزاد شدن منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، از زندان در پاکستان شدند. بریتانیا رسما اتحادیه اروپا را ترک کرد. 3.5 سال پیش در بریتانیا در مورد خروجش از اتحادیه اروپا یا برگزیت همه پرسی برگزار شد. ایالات متحده وضعیت اضطراری صحی اعلام کرد و گفته است شهروندان کشورهایی که اخیراً به چین رفتند اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهند داشت. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محدودیت‌ها بر استفاده از ماین را کاهش داد. او دیروز گفت سیاست قبلی آمریکا در این مورد به نیروهای آمریکایی زیان شدید رسانده است. اینها را در صفحه فیسبوک ما نیز دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
سپاسگزار هستم از همراهی شما. من ژکفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا شیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را خواهید شنید. بله، اما پیش از آن فرصت کافی داریم برای پخش ای برنامه ها. می پردازیم به یک گزارش مربوط به افغانستان. یک مقام ارشد امنیتی افغانستان می گوید از مرای پایکان، فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه، بیرون از افغانستان نیست. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
یک مقام ارشد امنیتی به رادیو آزادی گفت که آقای پیکان در بیرون از افغانستان نیست. این مقام امنیتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام ببریم گفت که نامه‌هایی از طرف پلیس و سارنولی به انترپول وزارت داخله یا پلیس بین المللی فرستاده شده و انترپول پس از بررسی‌هایش دریافته که پیکان در ماه‌های اخیر از طریق بنادر رسمی افغانستان به بیرون از کشور نرفته است. یکونی ماه قبل پس از آن که رئیس جمهور افغانستان از وزیر داخله خواست تا حکم محکمه ابتدایی را عملی کرده و زمره پیکان را بازداشت کند، عکس در حساب کاربری فیسبوک منصوب به این فرمانده پیشین پلیس نشر شد و او را در کنار برج ایفل در فرانسه نشان میداد. رادیو آزادی خواست تا با زمره پیکان از طریق تلفن صحبت کند، اما او در دسترس نبود. پیش از این محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در ماه قوس سال 1396 زمره پیکان را به سوی استفاده از صلاحیت وظیفوی مجرم شناخت و او را به 8 سال و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرده بود. در آن زمان هرچند زمره پیکان متهم بود که در کشتن سهراب نظامی، یک تن از باشندگان کابل، امکانات نظامی را در اختیار پسرش قرار داده، اما محکمه آقای پیکان را در این قضیه بیگناه شناخته بود. پیش از این یکونیم ماه قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 24 ماه قوس در نشست سالانه مبارزه با فساد اداری در کابل به مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله دستور داد که حکم بازداشت زمره پیکان را به صورت فوری اجرا کند. آقای غنی گفته بود که عدم بازداشت پیکان اراده سیاسی و شهرت افغانستان را زیر سوال برده است. سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید که عمل نکردن پلیس برای بازداشت زمره پیکان و دستور رئیس جمهور در این باره با وجود موجودیت حکم محکمه خود نماینگر ضعف حکومت است.
با قضا حکم کرده زمره پیکار به حیث مجرم شناخته و پلیس مکلف است که او را بازداشت بکنه و به زندان انتقالش بده. بنابراین از لحاظ حقوقی تاکید رئیس جمهور اثر نداره، ولی از لحاظ سیاسی طرف خود رئیس جمهور را و حکومت را نشان میده که در مورد یک قضیه بسیار کوچک در کنفرانس در اونجا خارجی ها تراک میکنه و به سطح دنیا دیده میشه، در یک موضوع کوچک ضعف یک حکومت را، خصوصا وزارت داخله و نهادهای امنیتی را به خصوص نشان میده.
اما زمره پیکان کجاست و چرا پلیس نمیتواند او را بازداشت کند؟ تماس رادیو آزادی با نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان برقرار شد، اما او گفت که اطلاعات در این باره را باید پلیس کابل شریک کند. با فرمانده پلیس کابل نیز ارتباط ما برقرار شد. او از ابراز نظر در این باره خودداری کرد و گفت که شریک ساختن اطلاعات در این باره مربوط وزارت داخله می شود. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز به رادیو آزادی گفت که پلیس باید در مورد اظهار نظر کند. اما جمشید رسولی سخنگوی لوساران ولی افغانستان به رادیو آزادی گفت که امر بازداشت زمره پیکان از سوی نهاد به پلیس داده شده است، اما خواستیم بدانیم که آیا آقای پیکان ممنوع الخروج است یا نه. سخنگویان پلیس و لوساران ولی از اظهار نظر خودداری کردند. همواره شهروندان افغانستان و برخی نهادهای حقوق بشری انتقاد میکنند که قانون بالای برخی مقامهای حکومتی عملی نمیشود. به باور آنها معافیت زورمندان و مقامهای پیشین حکومتی از مجازات سبب میشود که نهادهای عدلی و قضایی و پلیس نزد مردم به اعتبار شوند. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا نوبت رسید به پخش برنامه های ما. ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز سلام. آیا در زندگیتان شاد هستید و با اندک پیامت ها خانواده تان را خوشحال می سازید؟
همیشه خوش بودیم به خاطر از اینکه اعضای خانواده و فامیل خوش باشن و یک خوشی را خاص را تجربه کردیم.
چرا بعضی ها افسرده و از زندگی و محیط و ماحول رنج می برند و خوش نیستند؟
و وقتی که محیط خدا چهار اطراف خدا که می بینم بسیار متاثر می شم.
رهنمود اسلام درباره خوش بودن در زندگی چیست؟
اسلام عزیز راه حل های بسیار دقیق و متناسبی را برای بشریت عرضه کرده که سعادت و کامیابی و رفاهیت بشریت را تضمین میکنه.
شنونده های عزیز، شاد بودن در زندگی هنر است که باید راهکارهای را بیاموزیم. رازهای برای شاد زیستن وجود دارد که اگر آنها را در زندگی به کار ببریم میتوانیم زندگی شاد داشته باشیم. برنامه این هفته آشیانه را به موضوع شاد بودن در زندگی اختصاص داده ایم که در این رابطه سخنان عالم دین، نظریات مردم و مصاحبه با یک روانشناس افغان را نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارشی که مهریه انوری تهیه کرده است.
شنونده های عزیز، بعضی ها به صورت ذاتی شاد و سرزنده هستند و بعضی دیگر نیز به نظر می رسد که به قول معروف نافشان را با غم و دلمردگی بریدند. زندگی سرشار از نکات مثبت و زیبایی های کوچک و بزرگ است که می توانیم از آن لذت ببریم و زندگی خوش داشته باشیم. اما وقتی صحبت از شادی و نشاط به میان می آید، خیلی ها در گیرودار زندگی روزمره می گویند با وجود گرانی مواد اولیه، ناهنجاری های اجتماعی و مشکلات مانند این، دیگر شادی مفهومی ندارد. چنانه که خانم راحله یکی از کارمندان دولت می گوید، قاطعا نمی توان در این دنیا شاد بود، چون هر روز با دلهره زندگی رو بسر می بریم. من هر قدر کوشش می کنم که خوش باشم ولی نمی شود.
گرچه من در زندگی شخصی خود شکر خدا کدام مشکل ندارم، اما وقتی که محیط خدا چهار اطراف خدا ماحول خدا که می بینم بسیار متاثر می شم و هر قدر که خدا به اصطلاح خوشم که می گیرم، بعض دوستای من میگه که تو چرا امروز جگرخون هستی، دوستای میگه که نه در چهره تو تاثیر دیده می شد. چون تیپ من عمیق قسم از در خانواده و جایی که میرم یک محفل خوشی می باشه و کالای نو می گیرم، در بین دوستای خود می شینم، اما بازم من خوش نیستم. تمام اعضای خانواده فامیل همه عمیق قسم هستن، متر چیرایشان به اصطلاح گرفته، متر متاثر و هیچ اثر خوشی کم در چیرایشان ظاهر است و دیده می شن.
به باور دانایان امور اجتماعی، شاد بودن برخلاف تصور این افراد بستگی مستقیم به خود ما دارد. زندگی سخت است، فراز و نشیب دارد، پلشتی و سختی در آن کم نیست. اما آن کسی در زندگی خوشبخت است که با وجود همه این موانع بهانه برای شادی پیدا کند. به گفته هم شاد بودن هنر است، شاد کردن هنر والاتر. نادیه کارمند یکی از مؤسسات می گوید من زندگی خوشی دارم و به هر شکلی که شده همیشه خانواده و اطرافیان خود را نیز خوشحال می سازم چون سهل نگر هستم.
به نظر من زندگی در هر حالتش در گذر است میگذره، اگر به خوشی هم بگذره میگذره، اگر به بدی هم. بنان بهتر است که خوش باشیم و بهتر است که ما جنبه های مثبت از زندگی خود جا بتیم. حتی اگر کارهای بسیار ثقیل و مشکل و دشوار را پیش رو داشته باشیم، با خوش بودن اون کارا به نظر من بسیار ساده و سهل میشه. به نظر من خوش بودن حتی بالای روح، روان، جلد، موی و همش یک تاثیر خاص خود داره، طرح تازه میباشه. طبعا شخصا خودم در زندگی خود اگر چی با بسیار مشکلات روبرو شدیم، مگر باز هم مقابله کردیم و همیشه خوش بودیم و کوشش میکنم از این بعدام خوش باشم. شخصا خودم ما دیر شب یک محفل سالگرد داشتیم، از همشیرین بود صرف به خاطر از اینکه اعضای خانواده و فامیل خوش باشه، به خاطر خوشی از اونها یک تفنگه که بسیار ناچیز برش گرفتم و یک خوشی خاص را تجلیل کردیم. به خوشی و خوبی گذشت، همه ما خوش بودیم. شخصا خودم هم با بسیار توفیق کوچک و کوچکترین چیز به کوچکترین اشیا که خوش میشم. بنان مام این تصمیم گرفته بر از یک محفل سالگرد خرد گرفتم و یک تفنگ خرد گرفتم، او را هم خوش ساختم از خود. باید از زندگی خود آدم خوش باشه، تب خوش باشه و خنده کنه همیشه، بسیار خوب است.
زندگی همیشه بر وفق مراد انسان پیش نمی رود، ولی شادی حتی در این مواقع هم یکی از راه های خوبی است. از همین امروز که شده تصمیم بگیرید که خوش و شادمان باشید. شیر محمد نوری باشنده شهر کابل که از زندگی پرهیاهو تجربه دارد می گوید به خصوص در خانواده خوشی زمان می آید که برخی نکات مهم را در نظر بگیرند.
ما من حیث یک کسی که به اصطلاح بسیار همی روزگار تلخ و شیرین زندگی را به اصطلاح لمس کردیم و این نصیحت ما برای مردم ما ای است که خانواده کوشش کنند که صمیمی باشند. مثل داریم میگن که نان و پیاز پیشانی باز. مثلا ما در فامیل هر قدر که در اجتماع غمگین باشیم کوشش کنیم که وقت زمان که در فامیل بریم امو خستگی خود در مقابل اولاد خود، در مقابل خانم خود رفع بسازیم، چرا که خوشی زندگی را رونق میده. خب خوشی وقت می باشه که احترام متقابل بین پدر پسر، دختر مادر، اما اعضای خانواده با هم یک اتفاق و اتحاد و نظر مشترک داشته باشند، میتونن که یک خانواده خوب بر جامعه و بر خود باشند.
خرسندی در قرآن کریم دارای جایگاه خاص است و به گونه های مختلف مورد تایید و توجه قرار گرفته است. اما نه خوشی بیهوده و عبس، بلکه خوشی توأم با اهداف الهی و انسانی. این که تعبیر و تفسیر دین از خرسندی چیست؟ مولوی نورالحق عزیزی یکی از علمای دینی چنین توضیح می دهد.
اسلام عزیز راه حل های بسیار دقیق و متناسبی را برای بشریت عرضه کرده که سعادت و کامیابی و رفاهیت بشریت را تضمین میکنه. الله متعال میفرماید که الله به ذکر الله تطمئن القلوب. به هر اندازه ای که رابطه انسان با پروردگارش و با خالقش مستحکم باشه، به مو اندازه زندگی مثبت می داشته باشه، نسبت به آینده خوشبین می باشه و افسرده نمی باشه. با اتکا و اعتماد به الله متعال انسان میتونه که در مقابل همه مشکلات، ولو که بسیار بزرگ چالش ها هم مواجه شوه، میتونه که به آسانی و به موفقیت از مشکلات بدر برایه و زندگی سعادتمند و خوش داشته باشه.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد خوش بودن در زندگی نظریات عده‌ای از مردم را گرفتیم که با هم یک جا میشنند.
اسم من مشتبه هست، باشنده کابل هستم. واقعا خوشی در زندگی ضرور است، باید راه حلش جستجو کند، چون این موضوعی نیست که به هر کس یک فرمول کار کنه، هر کس باید ای که به درک کنه که کدام موضوع را میتونه خوش بسازه.
اسم من نیلوفر است، باشنده تیمنی کابل. در زندگی انسان ها اگر خوش باشند باعث شاد بودنشان میشه، زندگی را برشان آسان میکنه، مثبت نگر باشند، خوشی های زیاد را تجلیل کنند، بالای زندگی خودشان، فامیلشان و جامعه بسیار تاثیر خوب داره.
امید هستم، باشنده کابل. با زندگی مبارزه کنیم، زندگی با این ختم نمیشه، همیشه باید خود ما خوش باشیم، همه چیزه باید نظر مثبت بنگریم، سر رویات اولاد ما تاثیر مثبت می داشته باشه.
دوستان گرامی، باید گفت استراب فکری و تنش‌های روانی نیز از مشکلات جدی انسان عصر تکنولوژی است که منجر به کاهش احساس شادی و خوشی در وی شده. در مورد موضوع خوش بودن در زندگی و اینکه خوشی چیست و از لحاظ روانی و سلامتی انسان چی پیامدهایی دارد، مصاحبه ای را همکارم مهری انوری با استاد حبیب شاکر، کارشناس مسائل روانشناسی انجام داده است که تقدیمتان می‌کنیم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چطور خانواده‌ها زندگی خوش داشته باشند، چرا که برخی خانواده‌ها هستند میگن همین شرایط کنونی بالای روحیات و روان ما تاثیر گذاشته و ما زندگی خوش نداریم.
بله، علت عدم خوشی در خانواده‌ها برای افراد منشأش از ضعف اقتصادی میباشه یا از مشکلات صحی میباشه یا جنگ و خشونت‌های فامیلی میباشه و یا مشکلات با فامیل‌ها و همسایه ها داشته می باشه. پس اگر کسی خواسته باشه که زندگی درست و خوش داشته باشه، اول بره پشت عمو علتی که باعث ناخوشنودی شده، باعث مشکلات شده، اول او را حل کنه. ولی اگر این عوامل را آدم تشخیص کرده هم نتوانه، باز هم میگه خوش نیستیم، سعیست وضعیت امنیتی کلی کشور هم دهی تأثیری داره. ولی ما باید خود را قربانی مشکلات بزرگ نسازیم.
پس همی کسایی که زندگی را بر خود سخت میگیرن، اینا چی باید کنن که زندگیشون مملو از خوشی ها باشه؟
پیشنهاد ما به این نوع خانواده ها است که علاوه بر روزهای رسمی که اینها کار میکنن، ما روزهای رخصتی هم داریم. در این روزهای رخصتی کوشش کنن خودشان برن با فامیل های دیگه اونجا خوش تر کنن، اونا را دعوت کنن به خانه خود اینجا خوش تر کنن، بعضی سفرها به جای سیاحت برن. امی تغییر در هر هفته در رخصتی به خاطر امیسته که تغییر بیاید، نمو کاری روتینی که روزمره آدم انجام میده.
اگر کسایی که امی قسم زندگی را بر خود سخت میگیرن و اینا خوش نیستن در زندگی، بر خود چی ضررهایی میرسانن یا به اجتماع چی ضررهایشان میرسن؟
اگر یک فردی از خانواده خوش نباشه، ای اثر منفی بالای اعضای دیگر خانواده گذاشته میتانه و همچنین فامیل اگر خوشی نداشته باشه، ای بر قریه تاثیر میکنه و همچنین کل حالات محیط و جامعه حتی کشور به او طرف حرکت میکنه که مردمشان خوش نباشن. ما میبینیم در خانواده ها یک کسی خوش نیست ولی قهر خود را سر تپل سر دیگه اعضای فامیل اما قهر خود را میگه سرد میکنه و این باعث این میشه که دیگران هم امرای خود خفه میسازه.
استاد محترم، از شما یک جهان تشکر.
شنونده های عزیز، خوشی بر هر درد بیدرمان دواست، هر کی خوشی میکند ثناگوی خداست. به همین امیدواری که زندگی خوش داشته باشید، برنامه خانوادگی آشیانه را به پایان میبرید. شاد و سربلند باشید.